بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر جا که می نگریم برکت باشد و مهر، و دست من را بگیر و ما را در راه بندگی خودت ثابت قدم بدار. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این گیتی که هستید سالم و سلامت باشید و آماده دیدن و شنیدن برنامه دیگری از مجموعه احکام خانواده در شامگاه شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام قرار داریم. او که میوه قلب علی ابن موسی رضا علیه السلام است و عزیز دل فاطمه معصومه سلام الله علیها. این شهادت رو به محضر همه شما عاشقان حضرت جواد الائمه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همچنین در آستانه شب اول ذوالحجه قرار داریم، شب و روزهایی که بسیار سفارش شده برای عبادات و اعمال خاص، و انشاءالله که همه ما با دستهای پر در پایان این ماه و به خصوص دهه اول ذوالحجه بازگردیم و ثواب حجاج بیت الله الحرام رو هم نصیب خودمون بکنیم. امشب هم در حضور سرکار خانم فرخنده انشاءالله قرار هست به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ بدیم. خواهم خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام رو تسلیت میگم و متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا عرض میکنیم و اینکه به شخص ایام شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم و با هم زمزمه میکنیم صلی الله علیه یا جواد الائمه و همچنین یا جواد الائمه ادرکنا. انشاءالله که حضرتش دستگیر همه ما باشند و همونطور که اشاره فرمودید در ایام در آستانه ورود به ماه ذوالحجه و ایام مبارک حج هستیم و البته بی توفیق و بی نصیب از این که بخواهیم در جمع حاجیان باشیم. از این جهت سعی میکنیم و توصیه میکنیم هم خودم رو و هم دوستان عزیز و همراهان و بینندگان محترم رو به اینکه اعمالی رو که ما رو در ثواب حاجیان شریک میکنه به امید خدا و با توفیق الهی بتونیم انجام بدیم که یکی از مهمترین اعمال اون عمل نماز شبهای ماه ذوالحجه و ده شب اول ماه ذوالحجه هستش که اصطلاحاً معروف هست به نماز وواع ادنا. بله. که بخشی از آیه قرآن هستش و در روایات وارد شده شاید این نماز کمتر از 5 دقیقه وقت بگیره، ولی در روایات توصیه زیادی شده مبنی بر این که کسی که این نماز رو بخونه در ثواب حاجیان شریک خواهد بود. با توجه به شرایط کرونا و در واقع بیماری فراگیر جهانی که وجود داره، قطعا خیلی از عزیزانی که چشم انتظار ایام حج بودند و به پیشبینی هایی که می شده باید در این سالها اعزام می شدند، ولی بی نصیب و بی توفیق شدیم از زیارت خانه کعبه و زیارت رسول گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام، ولی کن ما می تونیم با توجه به این اعمالی که برامون قرار داده شده انشالله بخشی از اون رو جبران بکنیم،
بخشی از ثواب رو نصیب خودمون بکنیم. الهی الحمدلله که بالاخره همیشه یه فرصت‌های جبرانی برای ما هست. اونهایی که غایبن میتونن، حالا مثل اینکه آدم نائب بگیره، مثل اینکه یک همچین نماز رو داشته باشه. امشب شب اول ذوالحجه هست، از امشب باید این نماز خونده بشه تا شب عید قربان. درسته،
همینطوره.
و بین نماز مغرب و عشا هست.
حالا 2 رکعت هستش. بفرمایید این کیفیت همونطور که فرمودید با توجه به اینکه امشب در واقع شب اول هست، ضروری دیدیم که اول برنامه توصیه بکنیم که بینندگان عزیزی که میشنوند از این فضیلت بی بهره نمونند، چون بعضا خیلی وقتا پیش میاد که زمانش میگذره و ما از یک سری از اعمال مطلع میشیم. البته همینجا این حکم شرعی رو هم عرض میکنم، مثلا کسی ممکن هستش که امشب مطلع نبود و از فردا شب متوجه شد یا یادش اومد، خب اشکالی نداره از همون زمان هم باز شروع بکنه، به همون مقدار از فضیلت و ثوابش بهره مند میشه. همونطور که فرمودید کیفیت نماز به این صورت هستش که 2 رکعت هست و در هر رکعتی نیتش هم نماز شبهای ماه ذوالحجه هستش. به همین نیت میکنن و مثل نماز صبح هست، یعنی در هر رکعت حمد و سوره توحید قرائت میشه و البته فقط یک چیز اضافه داره و اون هم آیه 142 سوره اعراف که ابتدای آیه میفرمان خداوند متعال و وعدنا موسی 30 تا آخر آیه که بله لیله تا آخر آیه که در واقع این آیه تلاوت میشه و بعدش هم رکوع و دو سجده، رکعت بعد هم به همین کیفیت در واقع میخونن و بعد از دو سجده رکعت دوم تشهد و سلام نماز گفته میشه. وقت زیادی عرض کردن نمیگیره ولی واقعا فضیلت بسیار زیادی داره. بله
اگر گاهی اوقات، حالا شما میگید امشب ممکنه فراموش بله. بکنه، فردا جبران بکنه، از 100% که قرار نصیبش بشه اون ثواب بله. 90% شبهای دیگه اگر هر بله. کدوم فراموش کرد به همون مقدار ممکنه از این ثواب کم بشه. بله. میخوام این سوال از محضرتون بپرسم که اگر بعد از نماز عشا یک مرتبه یادش بله. اومد میتونه جبرانش بکنه یا اینکه نه بگه بله. از دست رفت دیگه، حالا بذاریم برای فردا شب؟
نه اتفاقا اگر بعد از نماز هم در واقع حتی موقع خوابیدن هم کسی یادش اومد بهتر هستش که این نماز رو بخونه و بعد فردا شب در موعد خودش به اصطلاح همون نماز همون شب رو به جا بیاره. این یعنی در واقع بین این که ما ترک بکنیم یا بذاریم همون فردا شب بخونیم و یا دیرتر یادمون اومدش بخونیم، افضل و اولا این هستش که در همون زمان همین امشبی که یادم اومد، اگرچه ممکنه زمانش پس و پیش شده باشه و به اصطلاح آخر شب هم رسیده باشه، اشکال نداره، اولویت با این هستش که در همین امشب این نماز خونده بشه و بعداً برای شب‌های آینده سر موقعی که توصیه شده. ببینید نماز مستحبی هستش، به هر مقداری رو که انسان درک بکنه به همون مقدار از فضیلتش بهره مند میشه. پس در همین نمازهای مستحبی که کیفیت خاصی هم داره خدمتون عرض شود، هیچ وقت خودمونو بی نصیب نگذاریم. هر مقداری که میتونیم و به هر صورت و کیفیتی که میتونیم بخونیم بهتر از این هست که بخوایم ترک بکنیم. بعضا ممکنه سوال بشه که خب ما این آیه رو حفظ نیستیم. البته اگر انسان تکرار بکنه بعد از یکی دو شب ممکنه حفظ بشه، ولی اوایل مخصوصا حالا چون سال یک بار نمازهایی هستش که سال یک بار به این کیفیت خونده میشه، میشه مثلا از روی گوشی موبایل یا از روی مثلا قرآن دست بگیریم و همزمان بخونیم یا بنویسیم همراهمون و با دستمون در واقع اینو نگه داریم و بخونیم، هیچ اشکالی نداره. یعنی از بین برنده اصطلاحاً ماهی و صورت نماز نباشه و انسان رو از حالت نمازگزار خارج نکنه و قاعدتاً حالا یه گوشی من بگیرم این آیه رو بخونم و بعدش ادامه بدم نماز رو، این اتفاق نمیفته. پس میتونیم قرآن دست بگیریم یا از روی صفحه گوشی موبایل یا کاغذی که نوشتیم این آیه رو تلاوت بکنیم، یا حتی ممکن هستش که کسی کنار ما نشسته بخونه و ما اون رو تکرار بکنیم، باز هم اشکالی نداره و نماز در واقع صحیح هستش.
بسیار عالی. حالا که ما این یادآوری رو به بیننده های عزیز داشتیم، انشاءالله که اونها سر نماز خوشون ما رو هم دعا خواهند کرد. خانم بریم سراغ مباحثی که در برنامه احکام خانواده داشتیم در موردش صحبت میکردیم. ما به پوشش در نماز رسیدیم و شما حد حدودی از پوشش رو فرمودید که از تفاوت‌های بین پوشش خانم‌ها و آقایان مواردی داشت و شرایط لباس نمازگزار هم که یکی از مهمترینش پاک بودن لباس بود و یکی از شرایط هم مباح بودن لباس نمازگزار که انشاءالله بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم. اما در مورد پاک بودن بعضی از قسمت‌ها و بعضی از موارد بود که فرمودید معفو هست و بخشیده شده، اون که اگر به اندازه یک درهم باشه، حالا اون اندازه درهم رو هم فرمودید، بخشی از لباس یا بدن نمازگزار اگر نجس باشه، حتی اگر عمدن، یعنی میتونه شرایطش هم هست میتونه که این رو پاک بکنه، اما این رو پاک نکنه و میتونه باهاش نماز بخونه، هیچ اشکالی نداره. حالا در ادامه بحث لباس نمازگزار، اگر رطوبتی باشه در بدن که احساس بکنه که این به خاطر دمل چرکی بوده، حالا خون از این دمل آمده، لباسش رو کثیف کرده و شرایطی هم نیست برای اینکه این رو بخواد پاک بکنه و تطهیر بکنه، یا اینکه برای بدنش این تطهیر کردن ضرر داشته باشه، یا اینکه نه اصلا حواسش هم بود، همه شرایط هم بود، اما وسط نماز یادش اومد که این مقدار از جراحت و خونی که با آب همراه شده و خونابه‌ای هست و لباسش رو نجس کرده، اون چه حکمی داره و آیا باید نمازش رو اعاده بکنه یا نه؟
بله، ببینید، خونی که همراه با رطوبت هستش چند حالت در موردش مفروضه. یه وقت هستش که مقدار رطوبت غالبه و به اصطلاح اون رطوبت بیشتر از مقدار خون هست، و خب از اونجایی که این رطوبت با اون خون در تماس بوده و فضای بیشتری، یعنی به اصطلاح وسعت بیشتری برای نجاست ایجاد کرده، پس بنابراین در اون حالت که نماز خوندن صحیح نیست، مگر اینکه اشاره فرمودید مثلا آب برای بدن ضرر داشته باشه یا ناچار هستش، اون بحث اضطرار و در واقع ضرورت پیش میاد. اما در حالت عادی وقتی انسان بتونه این نجاست رو برطرف بکنه، در جایی که با رطوبت این خون مخلوط شده و مقدار رطوبت به حدی بوده که باعث شده مقدار اون خون بیش از اون مقدار معفو بشه، یا همون به اصطلاح درهمی که گفتیم، یا همون مقدار دوریالی که میگفتیم، که همه اینا تقریبا معادل هم دیگه هستن. اما اگر نه، رطوبت به حدی نیستش که غالب بر اون خون بشه و مقدارش به اندازه‌ای هستش که یا در همون حد مقدار خون هست و یا کمتر هست، یعنی حالت اصلا نمناکه، انقدری رطوبت نیست که به واسطه اون بخواد این خون پراکنده بشه و دایره اون بیش از حد دوریالی یا همون درهم بشه، در این صورت اشکالی نداره. و البته اینجا تأکید میکنم که این مسئله از مواردی هستش که اختلاف نظر مراجع رو در موردش داریم، پس بنابراین ما حالا نظر مشهور و کلیات رو اشاره کردیم، اما اگر کسی این موارد براش پیش اومد، باید حتما به نظر مرجع تقلیدش مراجعه بکنه. و این مسئله هم اتفاقا خیلی وقتها مبتلا به هست، در مورد همین دمل چرکی یا مثلا جوشی که فرض بگیرید که دهان باز کرده، به اصطلاح عرف میگن، یا باعث شده که در اثر ترکیدگی زخمی این خون و چرک و اون آب خون یا امثال اینها بیرون بزنه، یه موارد این چنینی بعضا مبتلا به هست و پیش میاد. پس مجموع خون و رطوبت رو باید در نظر بگیریم که آیا بیش از حد اون در هم میرسه یا نمیرسه، که اگر بیش از حد درهم باشه قاعدتا جزء نجاساتی هست که باید برطرف بشه.
بسیار عالی. در مباحث مربوط به لباس نمازگزار یه مبحثی رو داریم، اصلا در رساله های عملیه، به عنوان لباس پرستار بچه.
بله.
این رو برای ما بفرمایید که اصلا چرا یه همچین چیزی رو خاص جدا کردن و بر چه مبنایی بوده، و آیا فقط پرستار بچه است یا اینکه نه، اگر یک پرستاری هست که در بیمارستان داره خدمت میکنه، یا نه پرستاری هست که از یک سالمند در خانه داره مراقبت میکنه و ممکنه ناخودآگاه به خاطر این پرستاری لباسش خونی بشه، لباسش به هر حال آلودگی با هر نجاست دیگه‌ای بشه، آیا لباسهای او هم جزء لباسهایی هست و جزء نجاساتی هست که بخشیده شده یا نه؟
ببینید، در این قسمت سوال که فرمودید آیا لباس پرستار یا کسی که مراقب بیماره یا هر کس دیگه این شامل میشه یا نه، پاسخ اینه که نه. یعنی به صورت مشخص لباس پرستار بچه این مسئله مطرح میشه در موردش و موضوعیت داره به اصطلاح،
و اون هم شرایطی داره
پس کسی که پرستار بیمار در منزل یا در بیمارستان یا به هر صورتی که با افراد دیگه مرتبط هستش که ناخواسته لباسش مثلا ممکنه با نجاست برخورد بکنه، نمونهش مثلا دانشجوهایی هستن که برای حالا رشته های پزشکی یا پرستاری و امثال اینها هستن، زیاد از ما سوال میکنن زمانی که در آزمایشگاه در مقام تشریح هستن، وقتی میخوان جسدی رو کالبد شکافی به اصطلاح خودشون بکنن، خب این مسائل برشون پیش میادش که حالا آیا این لباس‌های ما در اون زمانی که با بدن میت که خب قبل از غسل دادن گفتیم نجس هستش و بعد از اینکه بدن سرد میشه با بدن و لباس میت برخورد میکنه، مثلا آیا اینها بخشیده شده، معفوه و ما میتونیم نماز رو بخونیم؟ پاسخ اینه که نه، فرقی نمیکنه. اینجا هم به اصطلاح همون حکمی رو داره که برای سایرین هستش و باید نجاست رو از بدن و لباس برطرف بکنیم. اما در مسئله خاص لباس پرستار بچه یا به اصطلاح دایه بچه که حالا از قدیم بیشتر این مرسوم بوده، اینجا این مسئله بوده و شاید هم فلسفه و علت اون این بوده که امکان تطهیر خیلی مهیا نبوده، لباس هایی که استفاده می شده مثل زمان ما تعدد نداشته و عموما مثلا یک فردی یک لباس بیشتر نداشته، کمان که در تاریخ این مسائل مطرح شده، پس از این جهت این حکم مطرح شده
و آب اینقدر
بله همینطوره بوده. امکان شستشو و عوض کردن و اینها اینقدر سهل و آسان نبوده و این مسئله مطرح شده که اگر اونم عرض کردیم با شرایطش، مثلا اگر کسی دایه بچه‌ای هست و خب بچه چرا میگیم؟ چون زیاد با نجاست به اصطلاح ممکن هستش که اون فرد نگهدارنده بچه، دایه یا پرستار بچه برخورد بکنه به اشکال مختلفی، بالاخره این نجاست ممکن هستش که برای اون فرد پیش بیاد و در طول یک روز ممکنه مثلا 3-4 بار این اتفاق بیفته و اگر لباس دیگه غیر از این لباس نداشته باشه که این هم یکی از شرایطش هست، امکانش نیستش که بخواد اصلا بشوره و بپوشه یا عوض بکنه لباس دیگه، پس بنابراین
نماز از دست بره.
بله، و نماز قضا میشه و از دست میره. از جمله مهمترین شرایطش این هستش که کسی که پرستار یا دایه بچه هست لباس دیگه‌ای غیر از این لباس در دسترس نداشته باشه. حالا این لباس هم که میگیم، ببینید مثلا فرض بگیرید که اون لباسی که بدن اندام من بخوره و مثلا در واقع دقیقاً متناسب با بدن من باشه منظور نیستا، منظور این هستش که چیزی که بتونه بدنش رو باهاش بپوشونه
و بتونه این دو رکعت نمازش رو بخونه.
بله، مثلا ممکن هستش که من یک پارچه‌ای دم دستم باشه، با همون لباسم رو در بیارم، پارچه رو به خودم بپیچم و کامل بدنم رو بپوشونم. خب واجب این کار رو انجام بدم و اونجا هم اینطور نیستش که بتونم با بدن و لباس نجس نماز بخونم. پس بنابراین مسئله خاصی هست در موارد و شرایطی که ذکر کردیم.
بسیار عالی. ما در مورد مباحث مربوط به نجاسات لباس نمازگزار، هر آنچه که جزء موارد مبتلا به هست و بیشتر مورد توجه شما و یا بیشتر در روزمره شما بیننده های عزیز ممکنه باش مبتلا بشید و درگیر باشید، مطلب رو مطرح کردیم. اگر باز هم سوالی به ذهنتون میرسه، اگر مواردی هست که فکر میکنید در دایره لباس نمازگزار به لحاظ پاکی و طهارت هست و به ذهنتون میرسه، برای ما به صورت پیامک به شماره 3012-03 پیامک کنید یا اینکه با همکاران خوبمون تماس بگیرید و در همین برنامه ما به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. شماره تلفن ها رو همکارانم زیرنویس میکنن. خانم بریم سراغ مطلب بعدی در مورد لباس نمازگزار که مباح بودن و قصبی نبودن لباس هست. خب حالا یه شرایطی هم هست، ما همیشه این سوال رو اول از همه میپرسیم، حالا اگه دیگه لباسی نداشت جز این لباس قصبی که هست، میتونه این نماز رو همینجور در این شرایط بخونه و بعد قضاش رو به جا بیاره یا اینکه نه؟
بله، اولا اینکه معنای مباح بودن چیه اینو بعد نیستش یه مقداری بیشتر تبیین بکنیم و
بله
توضیح بدیم. اصطلاح لفظیش و لغویش به اصطلاح این هستش که میگیم همون مباح باشد یعنی قصبی نباشد. خب حالا قصبی نبودن یعنی چی؟ مثلا ما توی خونمون فرض بگیرید که من هستم با دو خواهرم با مادرم و ما از لباس‌های همدیگه مشترک استفاده می‌کنیم. بعضن اینا مواردی هستش که پرسشگرای ما می‌پرسن، من مطرح می‌کنم. یه مادر و دختر هستن، بالاخره لباسای همدیگه، چادر همدیگه، مثلا روسری همدیگه رو استفاده میکنن. حالا آیا به این قصدی میگیم؟ یعنی هر دفعه من میخوام نماز بخونم، اگر یه چادری توی خونمون بودش میخواستم سر کنم، چادر خواهر یا مادر یا مثلا خاله عمه یا هر جایی که هستیم، به هر حال باید اینا رو برم هی اجازه بگیرم، و اگر هر دفعه اجازه جدا نگیرم قصدی میشه؟ قاعدتا نه، وقتی ما همیشه عادت داریم در یک جایی که با همدیگه هستیم، یا مثلا کسایی که همخونه هستن، مثلا دارن خوابگاه زندگی میکنن، تحصیل میکنن، همکار هستن، اصلا در محل کار هستن و در محل کار یه سری چادر قرار داده شده برای نماز خوندن.
بله.
حتی در اماکن عمومی اگر رفت آمد داشته باشین، عزیزان دیده باشن در این بین راه ها بعضن هستش که مثلا چادرهایی، یه سری فرض بگیرید که سجاده هایی حتی، اینها رو قرار دادن که دیگران مثلا استفاده بکنن. آیا اینا قصبی محسوب میشه یا نه؟ عرضمون این هستش که وقتی قرائن و شواهد به گونه هستش که این رو گذاشتن برای استفاده عموم، پس دیگه ما به این قصبی نمیگیم. یا وقتی قرائن و شواهد این هستش که در جایی که با همدیگه داریم زندگی میکنیم و از لباس همدیگه داریم استفاده میکنیم، دیگری ناراحت نمیشه و میدونه اصلا ما بدون اجازه داریم از لباسهای همدیگه استفاده میکنیم، اینها قصبی محسوب نمیشه. اما حالا فکر کنید تو همون خونه من هر دفعه چادر خواهرم رو برداشتم، با همدیگه دعوامون شده و به من گفته که چرا برداشتی؟ من دوست ندارم کسی از وسایل شخصی من استفاده بکنه و این رو وسیله شخصی خودش میدونه و تمایل نداره. خب بله، اون میشه چی؟ میشه قصبی. پس سیاق بالاخره اون وسایلی که من دارم استفاده میکنم، اون حالات و شرایطی که هستم و قرائن و شواهدی که هستش، این نشون میده به ما اینکه الان این وسایلی که داریم استفاده میکنیم، مخصوصا چون محل بحثمون پوشش و لباس بله. نمازگذار هست، آیا قصدی محسوب میشه یا محسوب نمیشه. در بحث مکان نمازگذار هم همین مسئله مطرح میشه که ما اگر اجازه بدید همینجا این رو اشاره بکنم. یکی از سوالات مبتلا به در واقع پرسشگران ما این هستش که مثلا ما میریم در یک مسجدی نماز بخونیم، فرض بگیرید که یک کسی جانماز گذاشته یا صندلی گذاشته، حالا به یه هر صورتی هست، به یه صورتی که متوجه میشیم اینجا ممکنه جای کسی باشه، یا اصلا هیچی نذاشته ها، ولی هر شب که ما میریم نماز بخونیم اینجا جای فرد خاصیه. یه خانم میاد همیشه اینجا میشینه و همه میدونن که اینجا جای اونه و حتی اگه هیچ وسیله‌ای هم نگذاره به اصطلاح. حالا اینا چه حکمی داره اگر ما بخوایم بریم مثلا فرض بگیرید که در اون مکان مستقر بشیم و نماز بخونیم، یا
این کار درست هست یا نه؟
بله، یا در اون مثلا فرض بگیرید که میز و صندلی که مختص کس خاصی هست، نه اینکه متعلق به مسجد باشه و امثال اینها. خب این در واقع در این شرایط یک اصطلاحی مطرح میشه به عنوان حق سبقه، با سین با قاف.
بله.
یعنی حق سبقت به اصطلاح گفته میشه. یعنی چی حق سبقت؟ یعنی کسی
اومده.
که زودتر اومده، اون کسی که زودتر اومده نوبتش محفوظه. پس کسی که اومده زودتر، مثلا اینجا رو به اصطلاح ما میگیم رزرو کرده، پس اینو ما نمیتونیم بذاریم کنار بیایم خودمون اونجا بشینیم حالا یه نمازی بخونیم. خب
فکرشو نمیکردیم که تو مسجدم میشه آخه جا رزرو.
بله اتفاقا این
همیشه باشه، این هیچ وقت.
آره.
یعنی
وقتی مثلا نماز شروع شد اما اون طرف نیامد، حالا ممکنه مسافرت رفته، مهمان داره، بالاخره به یه صورتی نیومد، اگر نماز اقامه شد و اون فرد نیومد، اینجا اون موقع میتونم چیکار کنم؟ این جا نماز رو جابجا بکنم، این صندلی رو جابجا بکنم و اونجا بیستم و نماز بخونم. خب البته این احکام متقابل دیگه، اگر برای شما هست برای منم هستش، پس منم میتونم این کار رو بکنم. یعنی در واقع این حق همه افراد هستش. بله، پس این مسئله رو عرض کردم چون زیاد پرسیده میشه، برای معنای قصبی بودن روشن بشه برامون و نگاه وسواسگونه پیدا نکنیم. وقتی داریم توی یه محیطی با هم دیگه زندگی میکنیم، یه وقتی این بحث قصبی بودن، اون صمیمیت ها و در واقع مهربانی هایی که در یک فضای حاکم هست و در یک شرایط خانوادگی حاکم هستش رو از بین نبره. قبل از اینکه برسم خدمتتون، اتفاقا پرسشگری همین سوال رو میپرسیدش که من در مسئله مثلا فرض بگیرید که وسایلی که برای مردم هستش خیلی حساس شدم، مثلا فرض بگیرید که یه تماس کوچیکی با شما در واقع برام اتفاق میفته، احساس میکنم که نکنه الان حقی از در واقع اون طرف گردن من اومد و من بعد مدام به اصطلاح عرفیش راه برا از همه حلالیت بطلبم، هی عذرخواهی بکنم. اینطوری نیستش، یعنی بالاخره یه سری حقوق و شرایطی تعریف شده که بر اساس اونها تکلیف به عهده ما میاد. پس اینو لحاظ بکنیم از این جهت که نه سختگیری شده و نه تجاوز به حق دیگران به اصطلاح به ما اجازه داده شده. بله
درسته. خانم در مورد اون جا نماز گذاشتن، صندلی گذاشتن، چه مدت زمانی بگذره ما میگیم دیگه اینجا مال حاج خانم فلانیه، دیگه ما نمیتونیم اینجا بشینیم، اینجا نمیتونیم نمازمون رو خونیم؟ چه مدت زمانی؟ اینکه اگر خودش گاهی اوقات جاش رو عوض میکنه، حالا بیشتر مواقع صف اول نفر سوم میشینه، میخوام ببینم چه مدت زمانی متوقف بر این هست که بگیم این دیگه مال حاج خانم فلانیه، این تموم شد دیگه، نمیشه هیچ کاریش کرد، اصلا نمیشه جا به جاش کرد. چقدر بگذره؟
از نظر شرعی مدت زمانه بله مشخصی که تعریف نشده، مثلا بگیم فلان تعداد هفته یا فلان روز یا مثلا فلان قد ساعت،
همون چیزی که عرفی میگن.
احسنتم، دقیقاً همینطوره. مثلا عرفاً دیگه انقدر اومد اینجا نشست و رفت که از نظر عرفی همه فهمیدن که این مکان جایی هستش که ایشون همیشه میشینه.
درست.
یا دیگه انقدر نیومد که نیومدنش دیگه همه فهمیدن که پس این دیگه جای کس خاصی نیست. یعنی از هر دو طرفش به اصطلاح بحث عرف مطرح میشه و شرایط عرفی اینجا پیش میاد که حالا آیا عرفن الان میگن که این متعلق به کسی خاصی و جای شخص خاصی هست یا نه. انشاءالله اگر پیش اومد حالا در شرایط بحث جماعت،
بله،
این رو یه تأکید میکنیم، ولی الان به ذهنم رسید بینندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون از این روایت محروم نشن. همینم خودش یه فلسفه‌ای داره ها. در روایات داریم که کسی که پشت سر امام می ایسته بیشترین فضیلت جماعت رو میبره، و بعد کسی که سمت راست امام جماعت می ایسته، و بعد از اون کسی که سمت چپ امام جماعت می ایسته. پس این رقابت در مکان و سبقت گرفتن در مکان از باب این استش که فضیلت داره که در کجای صف جماعت، همونطوری که میگیم مثلا صف اول ایستاده برتری داره نسبت به صفهای دیگه.
قاعدتا این چیزی که میفرمایید برای خانوم ها خیلی محقق نمیشه تو مساجد، به خاطر اینکه آقایون همیشه جلوتر از ما هستند. یعنی ما فاصلمون با امام جماعت دیگه سمت چپ و راست معنا نداره، ما دیگه خیلی عقب‌تر وایسادیم.
نه، بعضی از مساجد هستن، کم هم نیستن، که مثلا در واقع با یک پرده‌ای هم عرض هم دیگه می ایستن خانم ها و آقایون جدا میشه. نه لزوما اینکه آقایون جلو باشن و در واقع خانم ها عقب بایستن، هستن که در واقع در یک ردیف می ایستن و فقط به واسطه پرده ای مثلا اینها جدا شدن.
بسیار.
دیگه حالا بسته به موقعیت اون مکانی داره.
یه سوالات دیگه هم در مورد لباس نمازگزار و قصدی بودنش میخواستم بپرسم از محضرتون، بریم و بازگردیم. همچنان در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت. حبیب الله یا رسول الله، حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين.
يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
دست هامون رو در این شبهای عزیز به امید اجابت به سوی خداوند متعال دراز می کنیم انشاءالله که هر آنچه که برای بهترین بنده های خودش رقم می زنه برای ما و شما هم رقم بزنه. همچنان در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در اولین شب ماه ذی‌الحجه و این سفارشی که ابتدای برنامه کارشناس محترم سرکار خانم فرخنده فرمودند نمازی که سفارش شده برای ده شب اول تا شب عید قربان و انشاءالله همه ما با خوندن این نماز جزو کسانی باشیم که در طواف خانه خدا و در سعی صفا و مروه و در خواندن نماز پشت مقام ابراهیم و در همه اعمالی که حجاج بیت الله الحرام در سالهای گذشته با شوق و رغبت انجام می دادند و ما با دیدن تصاویر و فیلمهاش دلمون هوایی اون سرزمین می شد، منا و عرفات و خواندن دعای عرفه در روز عرفه، انشاءالله که به خاطر این شرایطی که ازش مفری نیست و چاره‌ای نداریم بتونیم با خوندن همین دو رکعت نماز آسون و راحت برسیم به همه ثواب‌هایی که حاجی‌ها هر سال نصیب خودشون می‌کردن و انشاءالله در سال‌های آینده با صحت و سلامتی همه مسلمان‌ها و همه شیعیان امیرالمؤمنین بتونیم خودمون جزو کسانی باشیم که در اون سرزمین قدم بزنیم و نفس بکشیم و انشاءالله طواف خانه خدا کنیم و دور خدا بگردیم. خانم، در مورد سوال بحث قصبی که فرمودید مثلا اگه در یه جایی باشیم که خوابگاه در یه جایی باشیم که حالا هم خونه هستیم، آیا رضایت پدر دوستم لازم هست برای اینکه من میخوام از وسیله هاش، حالا خاصه در مورد اینکه چادرش، سجادش، یا یعنی اینکه نه یه رضایت کلی اول بسم اللهی که با هم اومدیم هم اتاق شدیم دوستان من رضایت کامل رو از خانواده گرفتم، هر کسی خواست از چادر من، از وسایل من استفاده کنه. یه وقتی خواستی سر نماز بری روسری تمیزی پاکی نبود روسری منو استفاده بکنی، این رضایت کلی رو ازش گرفتیم. اگه یه وقتی با هم خلاص به قول شما دعوامون شد، قهری آشتی چیزی شد، دوباره لازم نیست ازش بپرسیم که فلانی راضی هستی من همچنان دارم از چادرت استفاده میکنم یا نه.
یه بحثی مطرح فرمودید در مورد رضایت ولی، به اصطلاح اینجوری بگیم یا بگیم رضایت همسر حتی. برای کسانی که در واقع همسر دارند، ببینید اگر فردی بالغ باشه که رضایت خودش ملاک هست در مورد وسایلی که متعلق به اوست، یا حتی اگر کسی همسر داشته باشه در مورد وسایلی که متعلق به خودش هستش، رضایت شخصی خودش ملاک هستش. یعنی چی متعلق به خودشه؟ یعنی مثلا درسته پدرش هزینه کرده یا همسرش این وسیله رو براش تهیه کرده ولی به او بخشیده،
بله،
به این معنا که اختیار این مال رو به او داده، پس بنابراین رضایت خود فرد ملاک است و مالک ملاکه و دیگه لازم نیست من برم دنبال این مطلب بگردم که آیا ولی یا همسر این فرد هم راضی هست یا نه. حتی لازم به پرسیدنم نیستش که بخوام سوال کنم که مثلا آیا اینو به شما بخشیدن، اصلا اینو کی از تهیه، کی برای تهیه کرده، از چه مالی تهیه شده به اصطلاح. نه، ما اصلا وظیفه تحقیق و تفحص در این مسائل رو نداریم. در مورد اینکه اگر فردی الان راضی هست داره استفاده میکنه ولی ممکنه بعدن دیگه رضایت نداشته باشه، ببینید این ممکنه دو حالت داره. یه وقتی من تو ذهنم میاد یا مثلا میگم که نکنه الان بعد از یک سال پشیمون شده باشه مثلا دیگه، یا نکنه قلبا راضی نبوده مثلا به زبون گفته راضیم. بازم ما وظیفه تحقیق و تفحص در این موضوع رو نداریم.
همین یه بار بپرسیم از
چرا دیگه، همین که یک بار برای ما قطعی شده و مسلم شده که فردی رضایت داره کفایت میکنه. و اینکه حالا شک میکنم آیا دیگه رضایتش ادامه داره یا نداره، اونجا دیگه دوباره نیاز به تحقیق و تفحص
شکی که نباید بهش اعتنا کرد
نداره. بله. اما اگر نه، یه اتفاقاتی افتاد، همون بحث شرایط و موقعیتی که اشاره کردم دست. یا به اصطلاح در واقع حالا علمی شرعیش میگیم سیاق، مثلا در واقع یه سیاقی اتفاق افتاد، یه نشانه هایی اتفاق افتاد که بر اساس اون نشانه ها من دیگه احتمال زیاد میدم که نه این دیگه راضی نباشه. مثل اینکه مثلا ما دیگه الان با هم دیگه اختلاف پیدا کردیم، اصلا با هم دیگه رفت آمد نداریم، اون صمیمیتی که بینمون بودش الان دیگه وجود نداره، یا به هر صورت مثلا فرض بگیم من مال اون فرد رو درست استفاده نکردم، باعث دلخوری شدم، این مسئله خیلی زیادم ممکنه پیش
دیگه
بیاد،
دیگه از بعد قرار نیست،
نه دیگه بعد اون فرد به من کلی مثلا ناراحتی کردش که چرا اینطوری کردی، چرا مثلا لباس من پاره شد، لباس من مثلا فرض بگی که از اون شکل که داشت، حالتی که داشتش تغییر حالت داد امثال. خب اینجا نشانه هایی هست مبنی بر این که در واقع فرد مقابل ممکن هست دیگه راضی نباشه، و این نشانه ها نشانه های قابل اعتنایی هستش، و اگر باز یقین ندارم به رضایت قلبی فرد، نمیتونم از وسایل دیگری استفاده کنم.
بسیار عالی. یه چند تا سوال بیننده های عزیز بله. پرسیدن در مورد هم مبحثی که امشب گفتیم و در مورد مباحث غسل. سوال کردن که اگر زمان عادت ماهانه خانم‌ها در زمانی بود که اتفاقا مال همین شب‌های ذوالحجه بود و نتونست نماز رو بخونه، حالا حداقل 4-5 شب 5-6 شبش رو از دست داد و چند شب آخر رو تونست بخونه، آیا نماز و ثواب نماز رو تونسته درک بکنه یا نه؟
بله، هیچ اشکالی نداره. پس اگر عذر شرعی ایجاد شده بودش، مثل همین که عرض کردیم فرد یادش رفته اصلا، و یا هر دلیل دیگه‌ای مثل همین عذر موجه شرعی که اتفاق میفته و بعداً در ادامه مسیر و چند شب باقی مانده، حتی یک شب اگر عذر برطرف شد یا من یادم اومد یا هر صورتی که اتفاق افتاد، اصلا حالشو نداشتم شبای دیگه بخونم، شب عید قربان حال پیدا کردم که بخوام بخونم، همون رو هم باید درک بکنیم و همون مقدار فضیلت رو از دست ندیم.
بسیار عالی. سوال دیگه ای که بیننده عزیز پرسیدن این هست که اگر خانم ها برای غسلشون مثلا اینکه گوشواره تو گوششون نیست،
بله،
اما این گوش سوراخه، بله، و اصلا این دچار گرفتگی شده به خاطر اینکه گوشواره نداشته، بله، سالها، آیا موقع غسل کردن باید حتما اون رو شستشو بدن و جزو مواردی حساب کنن که باید حتما داخلش شسته بشه؟
خاطرم هستش که البته این مسئله رو اون زمانی که در بحث غسل بود اشاره کردیم، اما مجدد یادآوری میکنیم اگر سوراخ گوش به اندازه معمول هستش و بیش از حد نباشه، بعضی از مواقع اتفاق میفته که حالت پارگی پیدا میکنه، اونو منظورمون نیستش، به حد معمول هست، و اتفاقا این حد معمول هم الان به خاطر اینکه مدتی مثلا از گوشواره استفاده نشده گرفته شده، بسته شده،
بله.
اینجا اشکالی نداره، لازم نیست داخل اون سوراخ گوش شسته بشه، و در واقع اون از باطن به اصطلاح محسوب میشه و رساندن آب هنگام غسل به این قسمت ضرورتی نداره و واجب نیستش. اما اگر بیش از اندازه هست، مثل همونی که عرض کردیم حالت پارگی پیدا کرده،
و داخل سوراخ گوش دیده میشه،
یا دیده میشه، یا مثلا به حدی پارگی و جدایی اتفاق افتاده که لاله گوش دو قسمت شده اصلا، در این حالت هستش که باید آب به اون قسمت برسه.
بسیار. خانم سوال پرسیدن که اگر در نماز یک شلوار راحتی مردونه، مثلا شلوار همسرش رو بخواد بپوشه، آیا میتونه این لباس رو بپوشه و باهاش نماز بخونه یا نه؟ لازمه به اینکه استفاده کردن از لباس،
بله، اتفاقا سوال به جایی هستش و قطعا در بحث ادامه بحث لباس نمازگزار باید بهش اشاره بشه. استفاده کردن از لباس مختص
آقایون. در واقع غیر همجنس اینجوری بگیم، حالا چه آقایون از لباس بانوان و چه برعکس. این اصل کار که حرام هستش، نماز هم باطل هستش. پس بنابراین اگر لباس مختص به جنس مخالف باشه، استفاده کردن از اون صحیح نیستش و نماز هم باش صحیح نیست. اما اگر لباس هایی هستش که مشترکه، بعضن یه سری لباس های اسپورت مثلا، حالا میگن اینجوری هستش که مثلا مشترک استفاده میشه، یا در عرف عامیانه میگن زنان مردانه نداره مثلا، اگر از این لباس ها باشه اشکالی نداره و هم استفاده کردنش حرام نیست و هم اینکه نماز خوندن با اون صحیح هست.
خانم این مشخص کرد، دوباره این کار سخت
به
میشه،
عرف برمیگرده.
به عرف برمیگرده. در یعنی الان وقت نگاش بکنم میگن لباس مردونه پوشیدی.
بله بله دقیقا.
اینطوری؟
آره دیگه، مشخصه دیگه. میگم این مواردی که در شرع ما خط کشیش مشخص نشده به اصطلاح، یا حدودش تعیین نشده، مصادیقش برمیگرده به عرف. چرا؟ چون زمانهای مختلف یا حتی اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، همه اینها متعدد میشه. یعنی ممکن هستش که یک لباسی که برای مای ایرانی لباس مختص محسوب بشه، اتفاقا در یک ملیت دیگه لباس مشترک محسوب بشه. بله. پس از این جهت، یعنی هم از لحاظ رنگش، هم جنسش، هم کیفیت دوختش، هم مدلش، هم همه ابعادی که در نظر بگیرید، مصادیقی هستش که در افراد و اقوام مختلف متفاوت میشه.
خب دوباره از اون سوالهایی که حالا اگر هیچ لباسی نداشت،
بله،
و میخواست نماز بخونه غیر از این لباسی که مال همسرشه،
بله،
یا اصلا این لباس مردونه‌ای که هست، میتونه با این لباس نماز بخونه یا نه؟
بله، همین سوال رو پاسخ بدیم. همون سوالی که در باب غصب اونجا هم سوال ادامش در واقع مطرح شد و ماند، که مطرح شده بود و فرمودید که اگر به اصطلاح غصبی فقط لباس غصبی داشته باشه و دیگه لباس دیگه نداشته باشه، و باز یه ذره تکمیل ترش میکنیم، فقط لباس نجس داره و هیچ لباس دیگه مثلا نداره. در این موارد مسائلی هستش که اختلاف نظر بین فقها هستش. بسیاری از مراجع میفهمن که نماز رو بخونه و بعدن اعاده بکنه، و اگر نه قضا بکنه به اصطلاح، اگر فرصت در داخل وقت نبودش و دسترسی پیدا نکرد و بعد از وقت بود، نماز رو به احتیاط قضا میکنه.
بسیار عالی. یه نکته مهم و ظریف در باب مسئله لباس نمازگزار در بخش نجاسات و در بخش مباحات هست، اینکه فرمودید لباس نمازگزار میتونه یه بخشیش نجس باشه، این معفوه، اما در لباس مباح غصبی هیچ چیش نمیتونه غصبی باشه. یعنی دیگه اگر یه بخشیش هم غصبی بود، همراهت بود، باز این نماز باطل
باشه.
بسیار متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه احکام خانواده رو از شبکه جهانی ولایت با ما همراهی میکنید. این همراهی شما باعث همدلی و دلگرمی ماست. با تماس‌های خودتون، با شماره تلفن‌هایی که همکارانم زیر نویس میکنن و همچنین پیامک‌هاتون ما رو دلگرم تر کنید. بریم و بازگردیم، با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
صار بحيلي بموجك ذنوبي ربي غفار عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم
بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرا لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب
شبتون آروم بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت و متشکرم از اینکه همچنان نگاه مهربانتون همراه برنامه احکام خانواده هست. داریم با سرکار خانم فرخنده در مورد مباحث نماز، لباس نمازگذار و هر آنچه که مربوط به لباس نمازگذار میشه اما از قصبی بودن، مباح بودن و جایگاه نماز صحبت میکنیم. خانم در مورد الان میخوام یه بحث جدیدی رو آغاز بکنیم. منتها قبلش میترسم فرصت برنامه تمام بشه و من این سوال رو نپرسم. بیننده های عزیزم فکر میکنم خیلی مبتلا بهشون باشه. این نماز خوندن در نزد قبر معصومین به نظرم گاهی اوقات یه شرایط خاصی داره و باید هم به لحاظ ادب و آداب زیارت و کسی که وارد میشه به مشاهد مشرفه این رو حواسمون باشه، حتی زیارتگاه‌هایی مثل حرم مطهر حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها با اینکه معصوم نیستن اما به هر حال خیلی حرمت دارن و باید ادب و آداب اون مکان مقدس حتما رعایت بشه. گاهی اوقات حواس نمازگزار و زائر نیست، موقعی که داره نماز میخونه قبله به صورتی، مخصوصا در سمت خانوم ها، قبله به صورتی تنظیم شده و حالا قبر که وقتی میخواد نماز بخونه ناچار پشت به قبر معصوم یا امامزاده باشه تا بتونه رو به قبله باشه. آیا این پشت به قبله بودن جلوتر از قبر نماز خوندن، قبل تر نماز خوندن، اینها احکامی داره یا نه و صدمه‌ای به صحت و سقم نماز میزنه یا نه؟
بله. از دیدگاه برادران اهل سنت و فقهای اهل سنت و مذاهب اربعه که غالبا اصلا این مسئله رو حرام میدونن و نماز رو باطل میدونن، لذا اگر اماکن در واقع متبرکه و بقاع اهل بیت علیهم السلام که در کشورهای مختلفی که به اصطلاح از اغلب کسانی که هستند در اونجا ساکن هستند از مذاهب اربعه هستند دقت بکنیم، وقتی اونجاها حاضر هستیم اصلا بلند هم میگن حرام حرام و تأکید میکنن که هم این کار حرام هستش و هم این که نماز رو باطل میدونن. از دیدگاه فقهای شیعه که به اصطلاح
منظور مسجد نبی هست دیگه، تو مسجد نبی یا
جاهای مختلفی که حالا چون همونطور که اشاره فرمودید فقط بقاع ائمه معصومین ملاک نیست، از امامزادگان و فضاهای متبرکی که در واقع،
یعنی برادران اهل تسنس این جایگاه رو برای امام معصوم ما در نظر میگیرن،
خود قبر در واقع پیامبر و حتی کسانی که براش احترام قائل هستند به عنوان امام قبول ندارن، همونطور که دیدگاه ما هستش. بله. اما همین که به عنوان فردی که در واقع باید احترام اون رو رعایت بکنیم، این مسئله مطرح میشه و کسانی که حالا در این مشاهد مشرفه حضور داشته باشن دیدند که این رو میگن. و حتی غیر از در واقع مذاهب اربعه که حالا همونطور که اشاره فرمودید، مصداق بارزش دقیقا همون مسجد النبی و در واقع مقبره مطهر حضرت هستش، اما غیر از اون بسیاری از شیعیان هم به این دیدگاه قائل هستند که اگر بی احترامی محسوب بشه این کار حرام هستش، و در این که آیا نماز باطل هست یا باطل نیست اختلاف نظر وجود داره، و بعضا میگن که اگر بی احترامی محسوب بشه نماز هم باید اعاده بشه، و نه اگر در واقع بی احترامی محسوب نشه اشکال نداره، و یا اگر بی احترامی محسوب بشه اعاده نماز لازم نیست.
خب اون ظاهر که قاعدتاً نمیخواد بی احترامی
بر همین بکنه. مسئله مطرح هست. پس در اعاده نماز اختلاف نظر وجود داره، ولی در خصوص حرمتش یک مسئله عرفی هستش. هم به قصد فرد بستگی داره و هم به دیدگاه در واقع اون افراد و عرف که اطراف، که همه افرادی هستن که قاعدتا متشرعین هستن که در یک همچین مکانی حاضر هستن، به دیدگاه اونها هم بستگی داره. باز همین الفاظی که عرض کردم مثلا در واقع حرام رو بعضا حتی و خیلی موارد پیش میادش که در بقاع ائمه معصومین علیهم السلام شیعیان میگن. وقتی شیعیان میگن یعنی چی؟ یعنی ببین عرف ما این رو به اصطلاح جایز نمیدونه و حرام میدونه. خب پس این نشون میده که بعد در نظر بگیریم که اولا عرف چی میگه و از لحاظ مصداق عرفی چی هستش، ولی حکم شرعی این هستش که اگر از نظر عرفی این مسئله به اصطلاح در واقع حرام باشه گناه محسوب میشه و باید رعایت بشه. و همچنین در بحث بطلان نماز هم که عرض کردیم اختلاف نظر وجود داره.
میشه یه حکم کلی داد که پس پشت کردن به قبر معصوم موقع نماز خوندن حرامه؟ میتونیم این حکم کلی رو بگیم؟
چون عرفی هستش. ببینید بعضن ممکن هستش که باز در یک مکانی مثل امامزاده ها اینطوری سختگیری نشه یا مردم این رو حرام ندونن، متدینین متشرعین این رو حرام ندونن، ولی در یک مکانی مخصوصا برای ائمه اطهار علیهم السلام این رو حرام بدونن. پس مصداق هستش، لذا ما تعیین مصداق نمی کنیم.
اما برای کسانی که خادم حرم هستن، بله، این وظیفه هست که به زائرین تذکر بدن شما پشت به حرم نباید نماز بخونید؟
اگر که در واقع این کار در اون جمع حرام محسوب بشه، تذکر در ترک حرام واجب هستش. ولی اگر که حرام محسوب نباشه، تذکر در این مسئله لازم نیست. چون ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات در واقع هستش.
بسیار عالی. حالا داشت در مورد
البته میشه از باب این که بخوان یادآوری بکنن، احترام رو رعایت بکنن، تذکر بدن، مشکلی نداره. اما اینکه بیایم بگیم که تو حتما داری مرتکب حرام میشی، این برمیگرده به اینکه آیا مصداق عرفی رو حرام میدونه یا نمیدونه.
قاعدتا اینه که وقتی داره یه همچین بی احترامی من هنوز با مصداق عرفیش کنار نیومدم. قاعدتا اینه که وقتی داره یک همچین بی احترامی صورت میگیره، حالا یا با توجه یا بی توجه،
بنده،
به نظر میرسه که بی احترامیه دیگه، یعنی حرمت قائل نشدن دیگه.
ببینید بنده خودم
و نماز میتونه باطل بشه دیگه؟
نه نمیتونیم اینجوری بگیم، چون در بسیاری از اماکن بنده خودم هم حاضر بودم و بالاخره جاهای مختلف رو دیدیم. اینطور نیستش که بگیم همه جا این حکم صادق هستش و در مورد همه بقاع متبرکه.
امام معصوم
هم همینطور. البته امام معصوم بالاخره معمولا اینجوری هستش که افرادی که در اونجا حاضر هستن دیگران متذکر میشند و تأکید میکنن که در واقع این حرام هستش.
ولی به نظرم میاد که از دوستان پیام زدن که مراجع این رو حرام میدونن، یعنی جلوتر از قبر
آیه
امام
قرآن
معصوم.
اصلا داریم در مورد اینکه پیشی و سبقت از پیامبر نگیرید، اما در بحث استفتاءش اگر این صدق بکنه، که البته قاعدتا همونطور که شما میفرمایید معمولا همه متشرعین این رو کار جایزی نمیدونن و بی احترامی حساب میکنن دیگه، ولی این اگره هست دیگه، وقتی بی احترامی محسوب میشه پس جایز نیست.
بسیار عالی، متشکرم. در مورد جایگاه نمازگزار، مکان نمازگزار، فکر میکنم دیگه خیلی فرصتی هم نداشته باشیم، خیلی مبتلا به هست. گاهی اوقات این حرکتی که در زمانی که میخوایم نماز بخونیم در وضعی از وسایل نقلیه صورت میگیره، که باید ثابت باشه جایگاه نمازگزار و مکانش، اگر یه وقتی یه شرایطی هست که دیگه حالا چاره‌ای نداریم، یا حرکت در چه حدی باشه، نه چاره‌ام هست مثلا خیلی زمان موسع میتونم وایسم تا قطار از حرکت بیسته، هواپیما از حرکت بیسته، بعد من نمازم رو بخونم، اما نمیخوام حالا الان در این شرایط نماز اول وقتم رو بخونم که نماز از دست نره، این حرکت قطار تا چه حدی باشه نماز من درسته، و اگه در یه حدی از اون حد بزنه بیشتر و دیگه تعادل من رو به هم بزنه، دیگه نماز من درست نیست و باید صبر کنم.
از شرایط نمازگزار این هستش که بدن باید آرام باشه و از کار و افعال نماز باید در حال آرامش بدن انجام بشه. پس اگر حرکت به گونه‌ای هستش که من از کار و افعال رو در حال آرامش و اصطلاحاً طمأنینه نمیتونم به جا بیارم، اینجا نماز باطل هستش که باید صبر بکنیم، یا به هر حال اگر زمان وسعت داره در جایی که ثابت و ساکن شدیم این کار رو انجام بدیم و نماز رو بخونیم، و یا اینکه اگر در آخر وقت بود و فرصت دیگه باقی نموند و نماز در حال قضا شدن بودش، اینجا اشکالی نداره و در همون حالت، چون نماز در حال قضا شدن هست و در حال استقرار هستیم، به همون حالت نماز رو میخونیم.
اگر اون مکان نمازگزار جوری باشه که با هر بار سجده کردن یا حالا نشستن جا به جا میشه، مثل اینکه روی یک بار گندم باشه، گندمزار باشه که به اصطلاح روی هم قرار گرفته باشه، اون جایز روش نماز خوندن، نماز با صحیحه یا اینکه نباطله، به خاطر اینکه هر بار که سجده رو میذاریم انگار جای نماز گذاره.
بله، باید حتما محل سجده و ذکر سجده هم در حال آرامش باشه و اون هفت موزه در واقع هنگام سجده باید روی زمین ثابت باشه. پس اگر در حال حرکت هست یا جایی هستش که بدن من در حال آرامش قرار نمیگیره، اینجا صحیح نیست، و همونطور که عرض کردم مگر در صورتی که در حال قضا شدن نماز هستش و دیگه از باب استقرار اتفاق میفته.
بسیار عالی. در مورد مطالبی که در مورد جایگاه نمازگزار و زمان مکان نمازگزار مطالبی هست که حالا انشاءالله هفته آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اگر نکته باقی مونده در حد چند ثانیه برامون بفرمایید، اگر نه که
همونطوری که در شرایط لباس نمازگزار عرض کردیم، مکان نمازگزار هم باید مباح باشه. دست. این یک مسئله هستش. مکان نمازگزار هم باید پاک باشه. منتها پاک بودن مکان نمازگزار مسائل زیادی در موردش مطرح میشه. مثلا میگن که ما فرشمون نجس هستش، آیا روی فرش نجس میشه نماز خوندش؟ فرض مثلا فرش با ادرار بچه نجس شده و الان خشک شده. خب اینجا اگر که مهری که من به اون سجده میکنم یا هر چیزی که سجده صحیح هست، سنگ مثلا، اون پاک باشه کفایت میکنه. پس اگر من روی همون فرش بخوام نماز بخونم در حالی که محل سجده من در واقع و چیزی که به اون سجده میکنم پاک باشه، این کفایت میکنه و نمازم صحیحه. بنابراین پاک بودن مکان نمازگزار لزوما به این معنا نیستش که تمام در واقع اون مکانی که من دارم در اون نماز رو، افعال نماز رو به جا میارم پاک باشه، بلکه بیشتر ناظر به محل سجدگاه هستش. فکر میکنم پس در این خصوص مسائل دیگه هم لازم هستش که اگر فرصت هست
هفته های آینده
عرض کنیم.
متشکرم خانم،
خواهش میکنم
از اینکه باز هم امشب در برنامه حضور پیدا کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. از شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. تکرار برنامه احکام خانواده فردا ساعت 4:50 دقیقه بامداد و 13 و 30 دقیقه ظهر تقدیم شما بیننده های عزیز خواهد شد. این شبها و روزها همدیگر رو به اندازه یک دعای کوچیک مهمان کنیم، شاید اجابت دعاهای چند ساله ما در آمین گفتن و دعاهای دیگران و خواهران و برادران ایمانیمون در حق ما باشه. انشاءالله که در فرصتهایی که پیش رو دارید، در ماه ذی‌الحجه و همه نمازها و اعمال دیگهی که در این شب و روزها انجام میدید، بنده و سایر همکارانم رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید. ما هم دعاگوی شما عزیزان خواهیم بود. شبتون آروم و خدا نگهدار. اللهم صل